بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين یکی از محورهای سخنرانی های وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین از هنگامی که از مکه حرکت کردن تا روز عاشورا درباره انتقال انسان به عالم بعد بود، عالمی که به اقتضای عدالت الهی برپا میشه، عالمی که خداوند و انبیاء و ائمه طاهرین وقوعش رو خبر دادن و نزدیک 1500 آیه در قرآن اوصاف و اوضاع عالم قیامت رو برای هشدار به مردم شرح میدن و برای اینکه مردم غفلت از انتقال به عالم بعد نکنن، چرا که غفلت از این انتقال انسان رو دچار هر نوع گناهی و فسادی خواهد کرد، چنانچه تاریخ بشر این معنا رو نشون میده. و جالبه که قرآن ملت‌های فاسد رو که تاریخشون رو بیان میکنه، یه مطلبی که درباره اونها میفرماید اینه که به آخرت، به این انتقال به عالم بعد توجه نداشتن. من 4 آیه از اون 1500 آیه براتون میخونم که ببینید آثار توجه به آخرت در زندگی چقدر فوق العاده است. اگر به قول قرآن مجید انسان یقین به عالم بعد داشته باشه و بالآخرت هم یوقنون، به ترتیب سوره ها آیات رو براتون میخونم. آیه اول در سوره مبارکه انبیاست که یکی از آیات تکندهنده مربوط به عالم بعد، با توجه به این که یه خبر عظیم قرآنیه باید راحت قبولش کرد، راحت باورش کرد، چرا که گوینده این مسئله پروردگار عالمه که به بندگانش میگه و من اصدق من الله قیلا، راستگوتر از خدا در این عالم کیه؟ اینکه خداوند متعال از عالم بعد خبر داده، این یکی از واقعیت ترین اخبار عالم هستی است و نمیخواسته با این خبر سودی رو متوجه خودش کنه. وجود مقدس او بنا به تعریفی که امیرالمؤمنین میکنه درباره حضرت حق، میفرماید لأنه لا تنفعه طاعت من اطاعه. تمام عالم هستی مطیع خدا به اطاعت تکوینی، جن و انس و ملائکه مطیع حقن به اطاعت تشریعی، ملائکه معصیت کار از اطاعت خدا ندارن، جن و انس دارن. علی امیرالمؤمنین می‌فرماید اطاعت کل موجودات و اطاعت مطیعان ذی حیات، فرشتگان، جن، انسان‌ها، اونایشون که مطیعن، سودی به خدا نمی‌رسونه اطاعتش. خدا کمبودی نداره که اطاعت مطیعان اون کمبود و جبران بکنه. او کل الکماله، کل الجماله. وجود مقدس او جامع اسماء حسنا و صفات اولیاس و به قول اونایی که الله الصمد رو این گونه معنا کردم، توپر بی نیاز، غیر محتاج. اون وقتی که عالم رو نیافریده بود چه نیازی داشت؟ هیچ. در آفریدن عالم چه احتیاجی به آفریدن داشت؟ هیچ. اصلا برای پروردگار اگه بخوایم هدف گذاری بکنیم، او رو محتاج معرفی کرد. فلسفه گذاری بکنیم، او رو محتاج معرفی کردیم. وجود مقدس او طبق امشب که امیر المؤمنین در دعای کمیل دارن، فَإِنَّكَ فَعَالٌ لِمَا تَشَاءُ، هرچی رو بخوای آزادانه خلق میکنی، نیازی بهش نداری، مقید به مخلوق نیست. یه وقتی بوده که مخلوقات نبودن، تو همان بودی که بودی، الان هم میلیاردها آفریده هست، تو همونی هستی که باز بودی. او احتیاجی نداره. ولا تزر روحو معصیت من اصا، گناهکاران هر موجودی میخواد باش، زیانی گناهش به خدا نداره. چه زیانی داره؟ چه زیانی داره؟ خداوند متعال زمینه نداره که از گناه بندگانش ضرر بکنه. بله، طاعت منفعت داره، مال طاعت کننده است. معصیت ضرر داره، مال معصیت کاره. اصلا طاعت مطیع به خدا بر نمیگرده. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، یه قانون قرآنی، اگر نیکی کنید نیکی به خودتون برمیگرده. و این اسعتم فلها، گناه هم بکنید ضرر گناه به خودتون برمیگرده. حالا کسی که مشروب میخوره، نوشتن مشروب خور یه ضررایی برای بدنش تولید میشه، کتابای علمی نوشتن، چون علمای اسلام تو علم بدنشناسی که کاری نکردن، اونا در معارف کار کردن. ولی من در کتابای علمی دیدم که ضرر مشروبات الکلی بیش از 20 ضرر، یعنی به خدا بر نمیگرد. یعنی ضررها در ذاتشون صعود به طرف پروردگار نیست، ضررها ارزیه، یعنی تولید ضرر برای خود انسانه، صعود نمیکنه. طاعت هم همینطور، منفعت طاعت برگشتش به خود مطیعه. خیلی آیه جالبیه، ان احسنتم احسنتم لانفسکم. امیر المومنین می فرماید یک نفر رو سود بهش ندادم، به یک نفر هم ضرر وارد نکردم، چون هر کار سودمندی سودش به خودم برگشت. من اگه به یه تشنه آب دادم، ثواب اون آب به خورنده بر نگشته، که به منی که آب دادم برگشته. من اگر زخمی ظالمانه به کسی زدم، به او ضرر نزدم که به خودم ضرر زدم، یعنی بدنی رو مورد هجوم قرار دادم که خدا راضی نبوده، پای من گناه نوشته میشه. من نه سود به کسی رسوندم، نه ضرر به کسی رسوندم، خودم سود کردم، خودم هم ضرر کردم. خودم یعنی انسان، تو رو میگم. امیرالمومنین که تو این 63 سال عمرشون ضرری نکردن، اما دریا منفعت ابدی به خودشون برگردوندن. این که خدا در این آیه سوره انبیاء خبر سنگین به انسان میده، برای اینکه به انسان هشدار بده که بدون اوضاع فرجام کار نهایت کار اینه و مربوط به خودته. ها حالا آیه رو عنایت کنید. و نزع الموازین القسط لیوم القیامه، ترازوهایی رو بر اساس عدالت، نه تفرید نه افراد، من در قیامت قرار میدم. چون پروردگار عالم که کینه‌ای نیست، حالا بیاد یه گناهکار و یه مجرمی رو بیاره بگه یه ترازوی برای سنجش اعمالش بذارم که این ترازو سنگین تر از حد جرمش جرمو نشون بده. نه، چنین ترازوی نداره. یا کمتر از حد جرمش جرمشو نشون بده. من نه اهل افراطم نه اهل تفرید. شما از بی بسم الله سوره حمد تا آخرین آیه قرآن من الجنت و الناس رو، هر آیه ایشو میخواین دقت بکنید، قول پروردگار بر اساس عدالت. به بندگانش هم همین دستور رو داده، اذا قلتم فعدلو، اگر میخواین حرف بزنید با هر کی، با همسرتون، با بچه‌هاتون، با رفیقتون، با ملتتون حرف میخواین بزنید، با دشمن میخواین حرف بزنید، در حرفتون از جنبه افراط و تفریط بپرهیزید. دشمن رو میخواین معرفی کنین به مردم به همان گونه که هست معرفی کنید، نه در حقش اضافه گویی کنید نه در حقش کم گویی کنید. یه دستور بسیار زیبای الهیه، اذا قلتم فعدلو. یا اگه کاسبین، در هر شغلی که هستید، وزنو بالقسطاس مستقیم، ترازوتون ترازوی معتدل باشه، نه کم بکشه که مشتری ضرر بکنه و نه اضافه بکشه که از جیبت بره. نه، من نمیخوام بهت بگم یک کیلو جنس و یک کیلو و 100 گرم به مشتری بده. نه، در کشیدنی ها جنبه افراط و تفریط رو وارد نکنید. ما یه بابی داریم در روایاتمون، خیلی باب فوق العاده، نمیدونم شنیدید عنوان این بابو، چقدر روایات زیبایی در این باب آمده. باب الاقتصاد فل عباده. آخه ما تا کلمه اقتصاد میگیم تندی به ذهن مردم پول میاد، دلار میاد، جنس میاد، دانش اقتصاد میاد، داد و ستد میاد. نه، این لغت نه به معنی دلار، نه به معنی ریال، نه به معنی داد و ستد. باب الاقتصاد فل عباده، هم پروردگار دستور داره، هم پیغمبر و هم ائمه طاهرین، در عبادت اعتدال رو رعایت کنید. اینقدر نمیخوام نماز و روزه داشته باشید که به بدنتون لطمه بخوره، نه اضافه بگیرید عبادت رو که خستتون کنه، بیحالتون کنه و بعد مدتی هم از عبادت رنج ببرید. و ناراحت بشید و پس بزنید و نه اینکه اصلا عبادت رو ترک بکنید، نه ترک عبادت بکنید و نه افراط در عبادت بکنید. معتدل باشید، معتدل. اینکه حالا من دلم میخواد شبانه روز 100 رکعت نماز بخونم، اینو دین دلش نمیخواد. اینکه من دلم میخواد غیر عید فطر و عید قربان طول سال روزه بگیرم، اینو دین دلش نمیخواد. این که من دلم میخواد سبک بال بشم برای پرواز به پروردگار، پس سالی یه بار حق غریزی و عاطفی همسرم رو رعایت کنم، دین دلش نمیخواد. خیلی هم مخالفه با این مسئله است. زن و شوهر باید با هم باشن، حق غریزی هم دیگرم رعایت بکنن. پیغمبر اکرم میفرمود من ازدواج دارم، خوراک دارم، لباس دارم، استراحت دارم. شما فکر میکنید رسول خدا وقتی از نماز مغرب و عشا برمیگشت خونه تا اذان صبح مشغول عبادت بود؟ یه شبش هم خدا به او اجازه شب بیداری کامل نداد. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا. این الا قلیلا تو ترجمه ها اشتباه اومده. الا قلیلا به طبیعت شب برمیخوره، میگه شب رو برای عبادت برخیز، ولی یه شبایی رو بدنت اجازه نمیده بلند شی، برای نماز صبح بلند میشی، نه بیدار نمیشی برای نماز شب از شدت خستگی. الا قلیلا به طبیعت لیل میخوره، یعنی اگه در طول سال یک ماهشو به غیر ترتیب 20 شب بیدار بودی برای عبادت، یه شب بیدار نبودی، 15 شب بیدار بودی، یه شب بیدار نبودی، عیبی نداره، به خودت رنج نده، قصه نخور. بعد این آیه میفرماید یا شبتو نصف کن یا از نصف کمتر کن. شبای عربستان 12 ساعت طول سال. خدا میگه میل خودته، من به تو آزادی میدم. 6 ساعت میخوای بیدار باش، از 6 بعد از ظهر که آفتاب غروب میکنه، یا نه این 6 ساعت رو نصف کن، 3 ساعت شب رو بیدار باش. طول سال هم اگه 30 شب 40 شب بیدار نشدی عیبی نداره. زندگی باید اعتدال داشته باشه، سخن باید اعتدال داشته باشه، خوردن باید اعتدال داشته باشه، خونه سازی باید اعتدال داشته باشه، خرج کردن باید اعتدال داشته باشه. امام جواد می‌فرماید یک کاری که شیعه ما همیشه باید رعایت بکنه تقدیر المعیشه، مخارجش رو اندازه گیری کنه، بیدر و پیکر خرج نکنه، بعد 4 سال 5 سال چشم وا کنه ببینه 2 میلیارد بده کار شده، 10 میلیارد بده کار شده و نداره بده، خورده و مال مردم رو برده. اینو نمیگن بدهکار به حق، اینو نمیگن بدهکاری که قیامت خدا به طلبکارش میگه ازش گذشت کن تا منم از تو گذشت بکنم. تقدیر معیشت اندازه‌گیری در زندگی داشته باشه. الان ببین با پولت چه خونه ای رو میتونی بخری؟ همونو بخر بده، کار نکن خودتو به بانک و به مردم. زندگی ما که زود گذره، رفتنیه، از دست دادنیه. ما که در این دنیا مهمانیم، بی در و پیکر نباید خرج بکنیم. حالا یه مغازه میخوای بخری دوتا خیابون پایین تر، لازم نی 5 میلیارد سر قفلی بدی. یه خونه میخوای بخری لازم نی فرمانیه بخری، وسط تهرون هم میتونی بخری، پایین تر هم میتونی بخری. تقدیر المعیشه الاقتصاد فی العباده. قرآن برای قیامت هم عدالت و اقتصاد رو ذکر میکنه. نزع الموازین القسط لیوم القیامه. قسط یعنی عدالت، یعنی اعتدال. ترازوهای من اشتباه محاسبه نمیکنه پروندتون که کم کنه یا اضافه تر محاسبه کنه. حالا جمله بعدش، این جمله چقدر جالبه. ببینید خدای ما چه خداییه. این جمله میخواد بگه خدا خدای عصبانی بشون نیست، خدای کور در برون نیست، خدای خشمگین نیست. میگه که خیلی جالبه، فلا تظلمو نفسون شیئا. اولا این ترکیب اسمش ترکیب نکره در سیاق نفیه. یکی از عدات نفی نه نمی کنم، انجام نمیدم، لاس، حرف لا، اینو میگن نفی، یعنی رد کردن. نفس الف و لام نداره، نکره است. یعنی این آیه بنا به گفته ادیبان عرب و اعراب شناسان قرآن نکره در سیاق نفیه. معنیش اینه از آدم تا آخرین انسانی که خلق کردم و جن که هر دو در قیامت محاکمه دارن، همه کل انسان ها و کل جن، یک نفرشون یک ذره طرف من خدا در رسیدگی به پرونده ستم بهش نمیشه. ممکنه ما فکر کنیم قیامت خدا فرعون رو بیاره روی چهارپایه وادارش کنه و با عصبانیت بهش حمله کنه، فریاد بزنه، داد بزنه، بعد به ملائکه بگه مطلق براش عذاب قرار بدید. نه، خیلی هم آرومه در قیامت که عذاب فرعون فقط به اندازه جرمش، عذاب همه گناهکاران معذب به اندازه جرمشون. اما شما خوبان رو که میاره قیامت، غیر از رسیدگی به خوبیاتون، میگه تمام خوبیاشونو پر پاداش بدین، یعنی به اندازه خوبیشون. و یزید هم من فضله، چون از اینا خوشم میاد و راضیم، اضافه ترم بهشون میدم، جایزه میدم بهشون. من ما رو دعوت میکنن برای یه کاری که کردیم، ولی یه کتاب نوشتیم، خب کتاب چاپ شده، مردم هم دارن میخرن، میان میگن که به خاطر این کتاب 10 تا سکه میخوان به شما بدن. مگه به عنوان این که نیازمندیم 10 تا سکه میدن؟ جایزه است، تشویقیه، رضایت جایزه دهنده است، کاره. تمام نیکان رو، اعمالشون رو پاداش کامل میدم، اضافه ترم میدم. این احسان دیگه برای مجرمان حرفه‌ای جا نداره، ولی برای شما مردم مؤمن جا داره. این خارج از اعمالمونه، خارج از پروندمونه، چون میگه یزیدهم، اضافه بر برنامه است. به احدی ظلم نمیکن. اون مجرمانی که باید برن طبقه هفتم جهنم میرن، اونایی که باید طبقه اول باشن طبقه اول، اونایی که باید طبقه سوم باشن طبقه سوم. من ظلم به کسی نمیکنم. در قرآن گفته‌های جهنمی‌ها رو نقل کرده در سوره‌های مختلف. یه دونه جهنمی نداره که به خدا بگه در عذاب من عدالت و رعایت نکرد، چون تو جهنم و تو بهش حقایق آشکار میشه، پرده‌ها کنار میره. من بهشتی میبینم بهش حقمه، اضافه نمیخوام. من جهنمی میبینم این عذاب حقمه، اضافه تر منو عذاب نکرده. خب اینم یه بخش آیه. فلا تظلم نفس شیئا. حالا بیم دقت در پرونده. و این کان مثقال حبت من خردل، اگر عمل شما، فرقی نمی کنه عمل خوبتون یا عمل بدتون، وزنش در ترازوهای من به اندازه ارزن باشه، سنگینیش، وزنش. و این کان مثقال حبت من خردل اتینا بها، من این عمل به اندازه وزن ارزنو میارم تو قیامت، و کفا بنا حاسبین، و پاتونم حساب میکنم، ظلمم بهتون نمیکنم. خیال نکنید خیلی اعمال کوچیک خوب داشتید از دید من پنهان میمونه یا من محل نمیذارم بهش. نه، تمام اعمال خوبتون محاسبه میشه، تمام اعمال بدتون محاسبه میشه. حالا ممکنه شما یک کارایی کرده باشید، اینم که میگم باز آیات قرآنه و حرف خودم نیست، که دلتون قرص باشه، آیات قرآنه. ممکن شما یک کارایی رو انجام داده باشید که لیاقت پیدا کردید پیش من گناهانتون رو ببخشم، میبخشم به خاطر لیاقتتون. این تفضله، این احسان، این شایستگی خودته که مغفرت پروردگار عالم رو جلب کرده و کشیده به سوی تو. اینم هست در قیامت که مؤمنین وارد میشن، امام صادق میفرماید پرونده خودشون رو راحت میتونن ببینن و بخونن. اقرأ کتابک، مثل خدا دستور میده پرونده تو بخون. امام ششم در یه روایت مهمیه فرماید مؤمن پروندهشون میخونه بعد تعجب میکنه، به پروردگار میگه این پرونده مال منه، مالی کس دیگه نی، اومده پیش من، نه در قیامت اشتباهی رخ نمیده، پرونده کس دیگر رو من دست تو ندادم، پرونده مال خود. میگه اگه پرونده مال منه، من که جزء انبیا و ائمه و معصومان عالم نبودم، من گناهم داشتم تو دنیا، گناهان من کو؟ خطاب میرسه انقدر آدم خوبی بودی و خوبی داشتی که لیاقت داشتی من گناهان تو از پروندت پاک کنم. قیامت یه جور نی برای افراد، یعنی اون آیاتی که راجع به کیفر یا پاداشه به قول اداریا تبصرم داره، تبصرم داره. حتی من یه روایتی دیدم، مؤمن تو قرآن میگه اوصافشو، نماز داره، روزه داره، زکات داره، کار خیر داره، مؤمن. خب یه لغزشایی هم داشته، این وارد قیامت که میشه عادت داشته تو دنیا، اخواب که بیدار میشده میگفته بسم الله الرحمن الرحیم، از خونه میخواسته بری بیرون بسم الله الرحمن الرحیم، پشت فرمون میشسته بسم الله الرحمن الرحیم، عادت داشته. پرونده رو که نگاه میکنه میبینه که وقتی وارد محشر میشه از قبر که زندش میکنه خدا، پا رو که میذاره تو محشر طبق عادت دوره عمرش میگه بسم الله الرحمن الرحیم، بعد پرونده رو بهش میده، نگاه میکنه، خودش میپرسه، میگه گناهان من کو؟ خطاب میرسه مگه الان منو به رحمانیت و رحیمیت نخوندی؟ مگه همین الان نگفتی الرحمن الرحیم؟ چرا گفتم؟ خطاب میرسه همین رحمانیت و رحیمیتی که گفتی برق زد تو پروندت، گناهان تو شست و سوخت و پاک کرد. این تبصرارم قیامت داره. این یکی از آیات مربوط به عالم بعده. 1500 تا آیه در این زمینه، یعنی در زمینه ی عالم بعد داریم. چرا این همه آیه؟ برای اینکه مردم روزا حداقل 10 آیه قرآن بخونن به این آیات برسن، دوچار غفلت اگر هستن غفلتشون برطرف بشه، یادشون نره که قیامت یه همچین زمانی، رسیدگی به پرونده هم این شکله. وقتی آدم در مغازه، تو اداره، تو مجلس، تو دولت، تو زمین کشاورزی، تو کارخونه، در حد 3-4 تا آیه مثل این آیه‌ای که خوندی دونه، من 3 تا آیه دیگه‌شو نمی‌رسم بخونم، یاد قیامت باشه، گناه نمی‌کنه. حداقل اینه که گناهان کبیره رو مرتکب نمی‌شه. اگرم دوچار گناه صغیره‌ای بشه، زود تا دیر نشوده تدارک میکنه. امام از مکه تا کربلا یه محور بحثشون انتقال انسان به عالم بعد بود، و عالم بعد اینه که امشب در یک آیش شنیدید. شب جمعه است و شب 8 محرم، بله امروز که روز هفتم بود خیلی برام جالب بود کتابی که شاید چند قرن قبل در شهر حلب سوریه نوشته شده چند قرن قبل نزدیک 10-12 جلد مال یکی از علمای بزرگ اهل تسنن هم هست این روایت رو دیشب من تو این کتاب دیدم که اهل تسنن با سلسله سند خودشون نقل کردن که امروز که روز هفتم بوده حالا دیگه داریم از هفتم بیرون میایم وارد هشتم میشیم امروز یه نامه از ابن زیاد متن روایت اهل سنت رو میگم یه نامه از ابن زیاد برای عمر سعد اومد که همه طرف جلوی آب و ببند همه طرف اجازه نده کسی بیاد آب برداره خب از امشب آب بسته شد رفتم تو کتابا ببینم محرم قمری با ماه شمسی در چه ماه شمسی اتفاق افتاده محرم سال 61 با ماه ایرانی مطابق با اوائل مهر ماه بوده یعنی تازه تابستون داشته تموم می شده عراق تا 2 ماه دیگه گرما بیداده مثل ایران نیست اونم بیابون اونم خاک اونم هوایی که گاهی غبار داره آبم بسته شده فردا 8 روز اولیه که خیمه ها داره کم آب میشه روز 9 دیگه بی آب میشه روز 10 تشنگی به اوج میرسه تشنگی یه غیر گرسنگیه تشنگی خیلی آدم رو اذیت میکنه تشنگی به اوج رسیده علی اکبر رفته 1 ساعت تو حمله بوده به خودش حمله شده به لشکر حمله کرده اسلحه دستشه خود و زره پوشیده با این فعالیت‌ها عرق از بدن رفته تشنگی به اوج رسیده به اسبش نهیب زد منو ببر کنار خیمه ها هنوز زخم سنگینی بر نداشته برگشت پیاده شد بابا رو بغل گرفت ابتا خدا نکنه بچه‌مون که خیلی با ادب و با تربیت و با سواد خیلی عزیزمونه بیاد از ما یه چیزی بخواد و ما نتونیم جوابشو بدیم همینو سنی‌ها نوشتن اینی که دارم میگم علی اکبر 4-5 سالش بود اون وقتا که سردخونه نبوده میوه دائمی نبوده فصل میوه یه میوه که میومده تموم میشد باید صبر میکردن تا سالی دیگه امام حسین تو مسجد نشسته بود این بچه 5 ساله اکبر اومد تو بغل باباش گفت بابا انگور میخوام امام یه نگاه به قیافه علی اکبر کرد دستشو برد به ستون مسجد ستونای پهن یه خوشه انگور رو برد بیرون داد به اکبر خیلی بچه اینو سنیام نوشتن خیلی بچه خوشحال شد انگار بابا تو دلش گفت نیاد روزی که چیزی رو از من بخوای. و قضای الهی رقم خورده باشه من نتونم جواب تو بدم. بابا رو که بغل کرد گفت ابتا الاتش و قد قتل. تشنگی من به حدی رسیده داره منو از پا در میاره. و سقل الحدید اجهدنی. بابا این لباسای جنگ خیلی به من فشار آورده. بعضی از روایات نوشتن ابی عبدالله دهان مبارکشو باز کرد گفت علی جان زبان تو بذار تو دهن من. میخواست به عزیزش بگه من از تو تشنه ترم. امر کرد بهش، امر با محبت برگرد، امیدوارم آفتاب غروب نکنه از دست جدت سیراب بشی. اون وقتی که داشت دست و با میزد بدنشو داشتن قطعه قطعه میکردن، صدا زد بابا دیگه قصه تشنگی منو نخود، حازا جدی رسول الله. جدم پیغمبر بالا سرمه، قد سگانی به کأس الوفا. بابا گسته نخور. اما دیگه اکبر زنده نبود که ببینه ابی عبدالله تو گودال فریاد الاتشش بلند بود.